دبیر کل جنبش جهاد اسلامی با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد.
جهاد اسلامی برخلاف حماس کاملا بر مبارزه مسلحانه تاکید داشته.
رئیس قوه قضاییه در ایران میگوید حوادث سال 88 قابل تکرار است.
این اعتراضات جزء لوازم زندگی انسانی و بشری و به ویژه زندگی مدنی امروزه.
و ایران رسماً تایید کرد که گروهی از اعضای ارشد طالبان با مقام‌های تهران دیدار داشتند.
ایران میتونه که هم نقش سازنده و مثبت بازی کنه، هم میتونه نقش منفی بازی کنه در قضای افغانستان.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. از میان گروه‌های فلسطینی که با حکومت ایران ارتباط دارند، شاید جنبش جهاد اسلامی از همه رابطه نزدیکتری با تهران داشته باشد. این جنبش از دیگر گروه‌های فلسطینی از حمایت‌های جمهوری اسلامی به طور گسترده بهره‌مند بوده و بیشتر از سیاست‌های ایران پیروی کرده. ملاقات‌های این هفته دبیر کل این جنبش در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی را می‌توان در این پس‌زمینه دید و تفسیر کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
روز دوشنبه زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در ادامه ملاقات‌های خود با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. جنبش جهاد اسلامی به عنوان یک تشکیلات تندرو فلسطینی واجد چه ویژگی هایی است که مورد استقبال رهبر جمهوری اسلامی و حکومتگردانان ایران قرار می گیرد؟ علی سعدزاده، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، در این باره معتقد است.
گروه جهاد اسلامی گروهی است که در غزه بیشتر فعالیت داره. در غزه به عنوان یکی از رقبای مهم حماس هست و برخلاف حماس که بعضی مواقع صحبت از مذاکره میکنه و حتی با مسیحا در مورد آتش بس توافق میکنه، حتی بعضی از سخنگوهای حماس صحبت از گونه شناختن اسرائیل انجام میدن، جهاد اسلامی برخلاف حماس کاملا بر مبارزه مسلحانه تاکید داشته و رقابتی هست بین جهاد اسلامی و حماس که کدوم یک بیشتر پشتیبانی ایران رو داشته باشن. و ایران گرچه به حماس به عنوان جریان سیاسی وسیع بزرگی کمک میکنه در مقابله با محمود عباس و جنبش فتح، ولی جهاد اسلامی رو برای مسئله مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل خیلی بهش اهمیت میده.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار بار دیگر بر آنچه مقاومت در برابر اسرائیل خان تاکید کرد و خطاب به دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین گفت علت پیروزی های مستمر ملت فلسطین در سالهای اخیر ایستادگی و مقاومت بوده است و در آینده و تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، به گفته وی روند افول و زوال حکومت اسرائیل ادامه خواهد داشت. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که جایگاه جنبش جهاد اسلامی در سیاست جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل کجاست و ترجمان گفته های آیت الله خامنه‌ای در متن سیاست خارجی ایران چیست؟ علی سعدزاده:
جهاد اسلامی فقط روی مبارزه مسلحانه گذاشته، هیچ گونه مذاکره‌ای رو با اسرائیل قبول نمی‌کنه و اون این چیزی است که در امتداد با سیاست عمومی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هست، چون به هر حال این تئوری مقاومتی که ایران ساخته در مورد اسرائیل تئوری مبارزه مسلحانه است و در درون این تئوری مبارزه مسلحانه حزب الله قرار داره، جهاد اسلامی قرار داره و نیروهای قسام گروه مبارز مسلح درون حماس هست. اینها بیشتر در تئوری مقاومت جمهوری اسلامی قرار میگیره تا فرض کنید الفت و یا اون بخش از حماس که کم یا بیش خواهان مذاکره با اسرائیله.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار روز دوشنبه با زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی، با تاکید بر آنچه در ادبیات حکومتی ایران مقاومت خوانده می شود گفت معادله روشن در قضیه فلسطین این است که اگر مقاومت کنید پیروز خواهید بود و اگر مقاومت نکنید پیروزی نخواهید داشت. علی سعدزاده این بخش از سخنان آیت الله خامنه‌ای را این گونه می‌بیند.
در حقیقت اگر بخوایم به زبان ساده‌تری ترجمه کنیم، یعنی ادامه مبارزه مسلحانه و ادامه فعالیت‌های چریکی علیه اسرائیل، و اگر شما با اسلحه و فعالیت‌های چریکی با اسرائیل مبارزه نکنید، پیروزی با شما نخواهد بود. به بار دیگر راهی که محمود عباس و یا بخش دیگری از حماس میرن، این راه از نظر جمهوری اسلامی به پیروزی نخواهد انجامید. این راه نه در این ملاقات، در ملاقات‌های گذشته هم با دیگر نیروهای فلسطینی آقای خامنه‌ای ابراز کرده، چون غیر از این نمی گنجد در تئوری مقاومتی که ایران در مسئله اسرائیل و فلسطین ساخته.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی ابراز می شود که ایران همیشه بار سنگین موضع‌گیری‌های از این دست را در سیاست خارجی و اقتصاد خود تحمل کرده و همواره سعی در توجیه و رفع و رجوع آن داشته است. در آخرین این اظهار نظرها، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مصاحبه با مجله فرانسوی لوپوان که یک شنبه دوم دی ماه منتشر شد، اظهار داشت کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اصولا نگفته است که اسرائیل را باید نابود کنیم. گفته‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که حکومت تهران از حزب الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و گروه‌های متعدد دیگر در ضربه زدن به اسرائیل حمایت عملی می‌کند. آیت الله خامنه‌ای در ملاقات روز دوشنبه خود با دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین این معنا را مجدداً تکرار کرد و حمایت تهران از فلسطین را وظیفه الهی، دینی و عقلانی توصیف کرد. زیاد نخاله و هیئت همراه پیش از ملاقات دوشنبه با رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرده بود.
گزارش مهرداد میردامادی را می‌شنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید به دلیل آنچه او همکاری عمدی یا غیر عمدی برخی با دشمن توصیف کرد، حوادث سال 88 در ایران به گفته او قابل تکرار است. صادق لاریجانی یک روز پس از سال روز تظاهرات حکومتی 9 دی در واکنش به اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در جلسه مسئولان عالی قضایی این موضوع را بیان کرد. معنای سیاسی این اظهارات آقای آملی لاریجانی چیست؟ این اولین پرسش همکارم امیر مصدق کاتوسیان از محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی از رهبران اعتراضها به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد است.
صحبت‌های ایشون یه بخشیش طبق عادت و روال بالاخره برای مسائل مهمی مثل اتفاقات 88 یا داستان 9 دی یک عادت تشکیلاتی سیاسی در رده‌های بالای جمهوری اسلامی است که بالاخره نسبت به این جور مسائل باید اعلام موضع کنن، نظراتشون رو بگن تا اگر نظری دارن یا رویه‌ای رو در گذشته مقبول و پسندیده معرفی کردن، همچنان نشان بدن که بر اون نظر هستن. به نظرم کلیت این که درباره این موضوع ایشون اظهار نظر فرمود.
این گفته‌ها چه اثری میتونه داشته باشه بر برخورد با اعتراضهای صنفی دانشجویان، کارگران، بازنشستگان و اون چه امروز در ایران میگذره؟
ببینید وقتی ایشون تو صحبتشون میفهمن که این اتفاقات قابل تکراره، حالا در موضوع فتنه و فتنه‌گری که ازش بگذاریم که خب حالا با چه معانی قابل تکرار هست، در موضوع اعتراضات صنفی و مدنی قابل تکراره، چون اینا موضوعات بشری هست، اینا محصول نیازها و تعاملات انسانی هست. در یه جامعه انسانی وقتی یک مجموعه‌ای به مطالباتش نمیرسه، یه ایران و ترکیه و فرانسه و آمریکا نداره، بالاخره مردم اعتراض میکنن. این اعتراضات جزء لوازم زندگی انسانی و بشری و به ویژه زندگی مدنی امروزه، زندگی که از مؤلفه های اصلیش شفافیت، پاسخگویی، مطالبه گری و مکلف بودن حاکمان در برابر مردم.
روز یکشنبه روز پیش از این خود شما هم اشاره کردید مراسم یادبود نه دی بود. علی محمد ناینی از مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران از التهابات سال آینده به دلیل برگزاری انتخابات مجلس سخن به میان آورد و حدود 10 روز پیش هم آقای خامنه ای رهبر حکومت درباره اون چه نقشه احتمالی دشمن در سال 98 نامین هشدار داد. این گفته ها چه اثری میتونه بر روی بدنه ساختارهای زیر مجموعه نهاد رهبری جمهوری اسلامی داشته باشه؟
رهبری وقتی که میگن احتمالاً دشمن برای سال آینده فکرایی داره، برای که بر اساس تجربه میدونن که بالاخره سال آینده انتخابات مهمی هم هست، انتخابات مجلس. معمولاً هم در انتخابات ها مطالبات مطرح میشه، مسائل مختلف مطرح میشه. بالاخره یه آوردگاهی است، در این آوردگاه ممکنه عده‌ای هم به یک کارای مبادرت بکنن که اون کارا قابل کنترل نباشه یا خارج از قاعده و عرف باشه. بنابراین ایشون میگن احتمالش وجود داره. حالا اگر ایشون میگن احتمالش وجود داره، یه عده میخوان، ایشون گفتن برید کلا بیارید، میخوان برای سرم بیارن دیگه، یه عده باز دارن هی سناریو سازی میکنن، مثل همون داستانهای قبلی، میخوان که پیشا پیش هر حرکتی رو، هر اقدامی رو، هر اعتراضی رو، هر سخنی رو که مطابق میل و ذائقه خودشون نباشه معطوف کنن به یک فتنه یلغب طراحی شده. به نظر من این خود این حرکت توسط اون کسانی که این کارا رو فرماندهی میکنن و فرماندهان نظامی، اصلا فرماندهان نظامی طبق فرماشات خود رهبری و نظام و امام و هم اصلا نباید در مسائل سیاسی دخالت کنن.
آقای جوادی سار، شما میگین آقای خامنه‌ای بر اساس تجربه قبلی میدونه در زمان رأی‌گیری ها مطالبات جامعه آشکار میشه و بنابراین هشدار میده و عده دیگه از این هشدارها سوء استفاده میکنن که شدت عمل به خرج بدن در برابر اعتراض ها و مطالبات. آیا مطابق همون تجارب آقای خامنه‌ای نمیدونه هر بار از این هشدارها داده عده ای از حامیانش به طور سازماندهی شده آماده میشن برای شدت عمل به خرج دادن در برابر مطالبه گران و معترضان جامعه؟
من که مبرر نمی‌کنم که ایشون گرایش دارن، عقیده دارن، نظر دارن. حتما هم تو انتخابات هم اشاره کردم، تو انتخابات هم که نظر من با آقای احمدی نژاد نزدیکتر است از آقای هاشمی، ولی که ایشون سالهای با من دوسته، با هم کار کردیم. ایشون وقتی میگه نزدیکتره، معنی این نیست مطلقاً اون طرفو طرد میکنه، میگه آقا منم نظرم دارم، نظر من در اتفاقا در این موضوع به ایشون نزدیکتره. خب حالا بعدم خلافش ثابت شد دیگه، آقای احمدی نژاد معلوم شد که با رهبری نظراتشون یکسان نیست، الانم که داره کل نظرات ایشون کل حرف میزنه خیلی کار داره میکنه. ما نباید بریم به سمت افراط و تفریط. بعضی اصلا دارن اینو یک قالب تعریف میکنن که گویا در 10 سال یه مرتبه تو جمهوری اسلامی یه فتنه باید در بگیره، اگر وجودم نداشته باشه باید درست کنن این فتنه رو. این به نظر من یه کمی از جاده اعتدال خارج شدنه. ما باید منطقیتر، قانونیتر و انسانیتر با موضوعات برخورد کنیم، دستگاه متهمسازی رو تعطیل کنیم که نگرانی باید داشته باشیم. انتخابات آینده مثل بقیه انتخابات ها انشاءالله انجام میشه بدون مشکل.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88. نوبت رسید به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
این حکومت جعلی جمهوری اسلامی، تمام کارهایی هم که انجام میده جعلیه. حالا 9 دی ماه اومده یک راهپیمایی جعلی درست کرده که بگه راهپیمایی 9 دی هم به طرفداری از حکومت بوده. نه، مردم دیگه با شما نیستن. فتنه 57 کارش تمومه. یک فتنه در سال 57 شروع شد و تا الان ادامه داره. این اعتراضات مردمی از کارگران، از معلمان، از اقشار سایر اقشار مردم که در ایران داره صورت میگیره، اینا هر کدوم حلقه هایی از زنجیر هستن که بعد از چند وقت چنان به دور و دست و پای این حکومت جعلی میفتن که دیگه حکومت راه پسا پیش نخواهد داشت.
آخوند عراقی اومد به ایران و با نام شاهرودی بالاترین مناصب رو اشغال کرد و هنگام مرگش هم اظهار نظر شد که جز خوبی از او چیزی دیده نشده، در حال که میلیون ها دادخواست و پرونده مفتوح علیه مظالم این فرد وجود داره. ضمناً میگن که رئیس جمهور آمریکا دزدانه وارد عراق شد. شما همین مرد عراقی رو دزدانه فرستادید به آلمان، در یک کلینیک در هانوفا بستری شد، مردم فهمیدن ایرانی ها، اومدن جلو کلینیک شعار دادن، پرونده از جنایاتش تشکیل دادن، دادن به دادستانی. حالا بنا به دلایل یا دیر شده بود یا نمیخواستن جلوشو بگیرن، فراری دادن این نیمه جان رو به داخل ایران. این مصداق دقیق عمل دزدانه است. آقای سخنگوی وزیر امور خارجه، یه خورده اگر تربیت و ادب رو رعایت بکنین به نفع در این حال کل جمهوری اسلامی. چرا ما بایستی با ادبیات لاتا صحبت کنیم؟
آقای شاهرودی به رحمت خدا رفتن، شما یه روز عزای عمومی اعلام کردی، یعنی ارزش نداشت این جوونا که 10 کشته شدن در اثر سهرنگاری عوامل شما تو دانشگاه آزاد فقط بلد این پول بگیرین، ارزش اینو نداشتن که 3 عزای اعلام کنین؟ شرم بر شما.
میخواستم این ایام تسلیت بگم بر مردم ایران. از یک طرف در فرد 4 نیرنگ یکی این هم عزیز کشته میشه، در ساعتی که میتونستن جنگ و در سال 64-65 قد کنند. دختر 16 ساله حاملهی خوش آتیش میزنه، بچه مدرسه ها در مدرسه میسوزند، دانشگاهی های ما در دانشگاه به خاطر ناهم بودن اتو ماشینشون، اون اتوبوسشون، به این صورت فجی باید جان به جان سپار بسپارند. میخواستم به این خواننده های شاد خان ایرانی پیامی بدم و پیام من اینه که عزیز، برای این مملکت روزه بخون، مردم رو به شادی وا ندار، مردم رو به گریه وا بدار که شاد به خودشون بیان، که بر ظالمین به جز شوریدن روان.
پدران مادران عزیز، اونایی که در ایران زندگی میکنی، تا کی منتظر میمونی که این جوونا پرپر بشن توی هستین ما رکس آبادن بگیر، تا توی زندان ها، تا توی خیابون ها، در دانشجویان، در همه قوم و قشر و عشیرتی که کشته میشن. نسل ما انقلاب کردیم، ما باید این انقلاب رو نجات بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه رسما تایید کرد که در روزهای گذشته یک هیئت بلندپایه از گروه طالبان در تهران با عباس راخچی معاون وزیر خارجه دیدار و گفتگو داشته. بهرام قاسمی با اعلام اینکه مذاکره با گروه طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده گفته انجام مذاکرات با طالبان به معنای همسویی تهران با مواضع این گروه نیست. در همین زمینه رضا جمالی گفتگوی داشته با عمر صمد کارشناس مسائل افغانستان در واشنگتن و نخست درباره هدف ایران از گفتگو با طالبان پرسیده.
این بار اول نیست مقامات طالبان با مقامات دولت ایران دید و بازدیدهایی داشتن و گفت و شنودهایی داشتن، خواه در ایران خواه در خارج از ایران، و ما شاهد از این هستیم. در هفته گذشته یک مأمور ارشد امنیتی ایران از کابل دیدار کرد و این موضوع را تایید کرد. من فکر میکنم که ایران در پی این است که بداند که این پروسه صلح فعلی، روند صلح که آمریکا فعلا برای انداخته و با طالبان چند باری دیده و کشورهای عربی هم در آن سهم دارند و حکومت کابل در آن تا حال سهم نداره، پاکستان سهم داره، روسیه سهم دارد، ای اصلا ماهیتش چی است؟ هدفش چی است و به کدام استقامت دارد حرکت میکند؟ من فکر میکنم ایرانی ها میخوان نظر خود را و دیدگاه خود را با طالبان در میان بگذارند و از این طالبان و هیئت طالبان هم بشنوند که اهداف آنها چی است.
آقای صمد، حالا گروه طالبان از گفتگو با ایران به دنبال چیست؟ با توجه به اینکه ما میدانیم که از نظر سیاسی و فقه مذهبی هم خیلی مقامات مذهبی گروه طالبان و مقامات مذهبی در ایران نزدیک به هم نیستند.
به دقیقا گذشته و تاریخچه نشان داده که اختلافات در گذشته میان دولت ایران و طالبان مخصوصا در دهه 1990 وجود داشته. خب حالا طالبان البته قدم اول هدفشان این است تا شناسایی بیشتر کسب کنند و برای خود مشروعیت بین‌المللی بیشتر کسب کنند و من فکر میکنم که این برایشان عایز اهمیت زیاد است تا با کشورهای مختلف بلخصوص کشورهای همسایه افغانستان دید و بازدید داشته باشند و تا حدی که امکان دارد حکومت افغانستان را تحت تاثیر و تحت فشار قرار بدهند از این صحبتهایی که با دیگران دارند. در این زمان موقف ایران برشان بسیار مهم است چون ایران همسایه افغانستان است و ایران میتونه که هم نقش سازنده و مثبت بازی کنه هم میتونه نقش منفی بازی کنه در قضای افغانستان و من فکر میکنم که در این ارتباط طالبان میخوان به ایرانی ها اطمینان بدن که موضوعاتی که در گذشته بینشان وجود داشته امکان داره در آینده وجود نداشته باشه در صورتی که طالبان جزء یک جمع جدید در دولت آینده افغانستان شون اگر با برنامه صلح به پیش بره.
آقای صمد، آیا دولت افغانستان به مذاکرات ایران با گروه طالبان در مجموع با نگاه مثبت نگاه میکنه یا به نوعی نگرانی داره از مذاکرات این گروه با ایران؟
یقینا که حکومت افغانستان هم نگران است و هم پیشش سوال های جدید بیشتر مطرح میشه و باید هم شود چون خود را تا حدی در حاشیه میبینه و فعلا تا حال در متن قضایا قرار نگرفته و من فکر میکنم که حکومت کابل باید در پالیسی و استراتژی دیپلماتیک و موضوعات صلح و موضوعات اجماع داخلی افغانستان و اجماع منطقوی تجدید نظر بکنه. من فکر میکنم تا به حال قسمی حرکت کرده مثل اینکه ضرورت به اجماع داخلی و منطقوی نمیبینه و مردم افغانستان من فکر میکنم از حکومت افغانستان میخوان تا نقش بارستر و مهمتر و نمایندگی از مردم و جناح زیر طالبان داشته باشه.
آقای صمد، چقدر سرمایه گذاری ایران بر روی گروه طالبان میتونه به خاطر مبارزه با گروه داعش در مرزهای شرقی ایران باشه؟
کجنی داعشی که در منطقه ما یعنی افغانستان و پاکستان و در سرحدات نزدیک به آسیای مرکزی و ایران قرار داره یقینا که در رأس تشویش های ایران و فهرست موضوعاتی که ایران میخواهد با هم حکومت افغانستان هم با طالبان و دیگران مطرح کنه قرار داره. موضوع داعش در عین زمان موضوع مجهول الهویه است چون دقیقا این حلقات داعشی که در افغانستان هستند و یا در مرزهای افغانستان و پاکستان هستند معلوم نیست که از کجا دقیقا آمدن، از کجا تمویل میشن، برای کدام مقاصد تمویل میشن و این یک جدیر هم متوجه افغانستان ساخته هم کشورهای همسایه افغانستان و در اینجاست که یک وجه مشترک میتونه ایجاد شود بین افغانستان و کشورهای همسایه و یقینا که طالبان که داعش را دشمن خود و حریف خود میدانن ولی گفته هم میشه که بعضی ارتباطات امکان داره پنهانی هم بین بعضی حلقات طالب و داعشی وجود داشته باشه که هنوز وضاحت نداره اما یقینا که طالبان هم میخوان که داعش تضعیف شود و در اینجا یک وجه مشترک بین طالبان و ایران هم وجود داره.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با عمر صمد، کارشناس مسائل افغانستان در واشنگتن، درباره دیدار اخیر گروهی از طالبان در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
معصوم ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به رد لایحه ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون مجلس از عدم سنخیت قوانین انتقاد کرده و گفته اگر سن 13 سال برای ازدواج خوب است پس بچه های 13 ساله باید بتوانند رای دهند، گواهی نامه بگیرند و درخواست طلاق دهند. در همین زمینه الهه روانشاد گفتگوی داشته با حامد فرمند فعال حقوق کودک در آمریکا.
به نکته خوبی خانم ابتکار اشاره میکنه، تناقض در قوانین جمهوری اسلامی رو داره بهش میپردازه. ما در قوانین جمهوری اسلامی سن تکلیف داریم، سن مسئولیت کیفری داریم و سنی که کودک در نظر میگیره و یک سری حقوق رو بهش نمیده، مثل همین موضوعاتی که خانم ابتکار هم بهش اشاره میکنه. اما جای دیگه ما با بالغ شدن کودک مسئولیت کیفری بهش میدن و حتی ممکنه با مجازات اعدام مواجه بشه، جای دیگه بهش اجازه ازدواج میدن. قطعا من امیدوارم خانم ابتکار هم منظورش صرفا طعنه زدن باشه، نه اینکه در تمام قوانین بخوان دوباره برگردونن، بلکه همه چیز رو سن کودکی که در دنیا تعریف شده، ایران هم اون رو امضا کرده و تعهد داده پیمان‌نامه حقوق کودک همون سن 18 سال در نظر بگیرن و حقوق کودک رو از همه نظر در همه جا رعایت بکنن. هرچند که بعضی از این حقوق که خانم ابتکار بهش اشاره میکنه از جمله حق طلاق لزوما با بزرگسالی فرد هم بهش داده نمیشه، دیگه بحث مردسالاری اینجا مطرح میشه که حالا اون موضوع جداست.
آقای فرمند، معصومه ابتکار گفته که امیدوارم مجلس بازنگری کند، این یک موضوع بسیار مهم و مطالبه عمومیه، و اضافه کرده که در آماری که بر اساس مطالعات مراکز مختلف انجام شده میزان طلاق و دیگر آسیب‌ها در کودک همسری میتونه افزایش پیدا کنه، برای همین خواسته که حتما مجلس دقت بیشتری در این رابطه بکنه.
این که مطالبه عمومی است، نمیدونم چقدر مطالعه دقیق شده که ما بدونیم چه تعدادی از افراد این رو مطالبه میکنن که ازدواج کودک منع بشه یا ازدواج کودک وجود داشته باشه. هرچند یه سری مطالعات مستقل توسط برخی انجام شده و میگه تا حدودی بیشتر از نیمی از افراد جامعه سن فعلی ازدواج کودکان رو مجاز نمیدونن، اما از اون ور میدونیم که لزوما نمایندگان مجلس ما پاسخگوی مطالبه عمومی به اون معنی واقعیش نیستند و اینها اون بخشی از نگاه حاکم، بخشی دوباره همون بحث نگاه مرد سالار میشه و بخشی نگاه حتی زن ستیز میشه، بخشی کنترل کننده نیمی از جامعه میشه که زنان باشند و بخشی اون نگاه سنتی فرهنگی که به هر حال به ذهن ما امروز غلط و ناقض حقوق کودکان هست میشه و اونها رو نمایندگی میکنه. اما خب اگر به هر حال صدای از داخل خودشون در بیاد و نشون بده که در کنار صدایی که فعالان حقوق بشری، فعالان حقوق کودک و سایر کارشناسان دارن، کارشناسان که از حوزه‌های علمی به این موضوع نگاه میکنن، در کنار اونها صدای از داخل خودشون هم مخالفت بکنه، امیدواریم که کم کم بتونه این قوانین رو نقض بکنه، تغییر بده. ضمن اینکه شخصا معتقدم اگر تغییراتی در بحث آموزش اتفاق بیفته، بحث‌های رسانه‌ای بیشتر بشه، از لحاظ‌های مختلف این موضوع‌ها شکافته بشه، خود مردم قاعدتاً کم کم مثل همین الان در جاهای اتفاق افتاده قوانین رو حتی اگر وجود داشته باشه اجرا نخواهند کرد.
آقای فرمان، لایحه ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلیل مخالفت مراجع رد شد. سوال این هست که چرا مراجع باید با این مخالف باشند؟
ببینید، این یک موضوعی است که حالا البته خودشون میگن که بین مراجع هم اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال یه چیزی است که به نظر میرسه با قول خودشون از سنت اسلامی اومده و بر اساس حالا اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده همچنان همین رو مجاز میدونن و فکرم میکنن بخش دیگه از استدلال هاشون موضوع بحث نیازهای جنسی است که اون رو با بلوغ یکسان میکنن و بعد از بلوغ فکر میکنن که باید کودک 9 سال به بالا دیگه وارد ازدواج و وارد رابطه رسمی جنسی بشه و پسر بالای 15 سال هم به همین ترتیب. این بیشتر از اون جنبه میاد که خب احتمالاً بحث مراجع توی اون موضوع میگنجه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با حامد فرمند، فعال حقوق کودک در آمریکا. از این لحظه استفاده میکنم و اعلام میکنم که به وقت موسکو پایتخت روسیه لحظاتی قبل سال 2019 میلادی شروع شد و جمعیت در میدان سرخ موسکو به جشن و آتشبازی سرگرم هستند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در گزارش اعلام کرد 94 نفر از روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در سال 2018 میلادی کشته شدند که بالاترین رقم جانباختگان از سال 2012 میلادی تا کنون است. بر پایه این گزارش، افغانستان مرگبارترین کشور برای روزنامه‌نگاران است. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
بنابر گزارش فدراسیون جهانی روزنامه نگاران، قتل‌ها و سوءقصدهای برنامه ریزی شده، انفجار بمب و حملات مشابه و درگیری‌های مسلحانه دلیل اصلی کشته شدن 94 خبرنگار، روزنامه نگار و کارکنان رسانه‌ای در سال 2018 بود. شمار گزارشگران کشته شده 12 نفر بیشتر از آماری است که همین نهاد در سال 2017 اعلام کرده بود. از سال 2012 به این سو که 121 تن از روزنامه نگاران جان خود را از دست دادند، وضعیت به وخامت سال 2018 نبوده است. در صدر فهرست مرگبارترین نقاط جهان برای کار خبری، همسایه شرقی ایران قرار دارد. در افغانستان دست کم 16 نفر کشته شدند. مکزیک از دیگر کشورهایی که معمولاً در بالای فهرست قرار دارد هم با 11 کشته پس از افغانستان قرار گرفته است. 9 روزنامه‌نگار در یمن و 8 تن نیز در سوریه جان خود را از دست دادند که منطقه غرب آسیا را به خطرناکترین منطقه برای کار خبری تبدیل می‌کند. در اردیبهشت ماه امسال در یکی از مرگبارترین حملات علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد برای افغانستان هم کشته شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت حمله اردیبهشت ماه را بر عهده گرفت. آمریکا در فهرست فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در رتبه ششم است با 5 کشته و در همان رده‌ای که سومالی و پاکستان قرار گرفتند. در تیر ماه گذشته در جریان تیراندازی در دفتر روزنامه کاپیتال گزت در شهر آناپولیس ایالت مریلند دست کم 5 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. روزنامه کاپیتال گزت یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های آمریکاست. فرد مهاجم پس از شکست در روند قضایی یک پرونده افترا کارکنان روزنامه را تهدید کرده بود. در کنار همه اینها سال 2018 سال کشته شدن جمال خاشقچی هم هست، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی که به دست گروهی که برای قتل او از ریاض به استانبول اعزام شده بودند کشته شد. ماجرای کشته شدن جمال خاشقچی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. عربستان سعودی اتهام‌های وارد شده به محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور را در مورد دادن دستور این قتل رد کرده است، در حالی که بسیاری از قانونگذاران آمریکا انگشت اتهام را به سوی او گرفتند. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران می‌گوید بیش از نیمی از روزنامه‌نگارانی که در سال 2018 کشته شدند، آمدانه و به صورت حساب شده هدف قرار گرفتند. رئیس این فدراسیون به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید روزنامه‌نگاران به این دلیل هدف قرار می‌گیرند که شاهد وقایع و رخدادها هستند. به گفته او پیامد قتل و کشتن روزنامه‌نگاران افزایش روزافزون خودسانسوری است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به مناسبت پایان سال 2018 میلادی مروری کوتاه داشتم بر مهمترین تحولات سیاسی سالی که گذشت. از شما دعوت میکنم که به این برنامه گوش کنید. دنیای سیاست در سالی که گذشت مملو از رخدادهایی بود که تمامی جهان را تحت تاثیر قرار داد. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به مهمترین رویداد هر ماه در سال 2018 میلادی. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی روز دوم ژانویه در گفتگو با خبرنگاران در سازمان ملل در نیویورک از معترضان ایرانی که دیماه به خیابان‌ها آمدند اعلام حمایت کرد.
تمام کسانی که قدر آزادی را می شناسند باید از آرمان‌های معترضان ایرانی حمایت کنند. جامعه بین المللی در جریان اعتراضات سال 88 مرتکب اشتباه شد. این اشتباه را نباید تکرار کنیم.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 28 فوریه با طالبان اعلام صلح کرد. آقای غنی گفت دولت اتحاد ملی افغانستان برای برقراری صلح و آتش بس و همینطور به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی در چارچوب سیاسی کشور پیشنهاد صلحی بی قید و شرط را ارائه می کند. هدف از بی قید و شرط بودن این پیشنهاد به گفته آقای غنی فراهم کردن شرایط برقراری توافق صلح بود. روز 12 مارس ترزا می نخست وزیر بریتانیا از عامل مسمومیت جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال و دخترش یولیا پرده برداشت و گفت که این دو نفر با سم اعصاب نویچوک دارای کاربرد نظامی و تولید روسیه مسموم شدند. این دو نفر بعد از تماس با سم اعصابی مرگبار در مرکز خریدی واقع در مرکز شهر سالزبری انگلستان به شدت بدحال شدند. روز 13 آوریل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تلویزیونی از کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا به مراکز تسلیحات شیمیایی سوریه حمله کرده.
هموطنان، اخیراً به نیروهای مسلح آمریکا دستور دادم به مراکز تسلیحات شیمیایی در سوریه حمله کنند. این عملیات به طور مشترک با همکاری نیروهای مسلح فرانسه و بریتانیا همین حالا در جریان است. از این دو کشور برای همکاریشان سپاسگزارم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 می در بیانیه این مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن خروج از طرح جامع اقدام مشترک یا برجام را اعلام کرد. توافق هسته‌ای سال 2015 یا برجام میان ایران و گروه 5 علاوه 1 شامل کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و آمریکا به امضا رسیده بود. In a few moments I will
sign a presidential memorandum. تا چند لحظه دیگر با امضای یک یادداشت ریاست جمهوری تحریم‌های آمریکا از جمله شدیدترین سطح تحریم‌های اقتصادی را علیه برنامه هسته‌ای ایران از سر می‌گیریم. هر کشوری که به تلاش‌های ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای کمک کند، مورد تحریم شدید آمریکا قرار خواهد گرفت. آمریکا به هیچ گونه بازخواهی هسته‌ای تن نخواهد داد. ما اجازه نخواهیم داد که شهرهای آمریکا در معرض تهدید نابودی قرار گیرند و به رژیمی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد اجازه نمی‌دهیم به مرگبارترین تسلیحات روی زمین دست پیدا کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز 22 ژوئن در سنگاپور دیدار تاریخی را برگزار کردند. آنها نسبت به ادامه روابط میان دو کشور ابراز خوشبینی کردند. اداره حسابرسی ملی پاکستان روز 6 ژوئیه اعلام کرد که نواز شریف نخست وزیر برکنار شده به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان و پرداخت جریمه 10,600,000 دلاری محکوم شده و آپارتمان‌های او در لندن هم به نفع دولت پاکستان مصادره خواهند شد. مریم نواز دختر نواز شریف هم به 7 سال زندان و پرداخت جریمه 2,600,000 دلاری محکوم شد. رئیس جمهوری گرجستان گیورگی مارگ ولاشویلی روز 8 اوت مراسم 10 سالگرد ادای احترام به قربانیان جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 میلادی را به جا آورد و در قبرستان محل دفن آنها حلقه گل گذاشت. مقام‌های بریتانیا روز 5 سپتامبر اعلام کردند الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف دو شهروند روس به اتهام تلاش برای سوء قصد علیه جاسوس سابق روس سرگی اسکریپال و دخترش در شهر سالزبری انگلستان در روز 4 مارس تحت تعقیب قانونی قرار دارند. هویت واقعی این دو نفر از طرف نهاد تحقیقاتی بلینگ کت، الکساندر میشکین و آناتولی چپیگا اعلام شد که به گفته یه سایت بلینکت از ماموران اطلاعات نظامی روس محسوب می شوند. سیاستمدار اهل ایالت جمهوری سرب در بوسنی میلوراد دودیک روز 7 اکتبر به عنوان عضو سرب شورای ریاست جمهوری سگانه آن کشور انتخاب شد. روز 25 نوامبر توافقنامه نهایی خروج بریتانیا از سوی اتحادیه اروپا تایید شد و نخست وزیر بریتانیا ترزا می از پیچیدگی‌های فرایند مذاکرات گفت.
هدف من کسب توافقی بود که همزمان با حفظ روابط نزدیک با دوستان و همسایگانمان ضامن آینده‌ای موفق برای بریتانیا باشد. با سخت کوشی طرفین مذاکره ما امروز به توافق رسیدیم.
و وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو روز 4 دسامبر درباره پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد موسوم به INF متعلق به سال 1987 به روسیه هشدار داد، در صورتی که تا 60 روز آینده دست از نقض این پیمان بر ندارد، آمریکا هم تعهداتش نسبت به INF را به حالت تعلیق در خواهد آورد.
ما تا 60 روز دیگر هم از آزمایش، تولید یا بکارگیری هر گونه سامانه موشکی خودداری می‌کنیم و منتظر نتیجه پایان این 60 روز خواهیم شد. ما با روس‌ها مذاکره‌های مفصلی داشتیم و امیدواریم که اونها تغییر مسیر بدن. گرچه تا به حال هیچ نشانه ای حاکی از قصد تغییر مسیر از سوی روسیه وجود ندارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برای اطلاع از آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه در آخرین روز سال 2018 در یک بازی تدارکاتی در شهر دوحه با نتیجه 2-1 تیم ملی قطر را شکست داد. گل‌های ایران را در این مسابقه مهدی طارمی و سردار آزمون به ترتیب در دقایق 17 و 46 به ثمر رساندند. قطر هم در دقیقه 42 توسط حسن هیدوس از روی نقطه پنالتی به گل رسید. ضمن اینکه تیم قطر از دقیقه 50 با اخراج یکی از مدافعان خود 10 نفره شد. مسابقه ایران و قطر که به درخواست سرمربیان دو تیم بدون حضور تماشاگر برگزار شد، آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی ایران پیش از حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بود. اما جام ملت‌های آسیا مهمترین و معتبرترین رخداد فوتبالی قاره کهن است که اولین دوره آن در سال 1956 در هنگ کنگ برگزار شد. فوتبال ایران تاکنون 3 بار فاتح جام ملت‌های آسیا شده که هر 3 بار پیش از انقلاب اسلامی بوده. در سال‌های 1968، 1972 و 1976 میلادی چشم‌بادامی های ژاپنی با 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم آسیا در جام ملت‌ها هستند. تیم ملی فوتبال ایران در 17مین دوره جام ملت‌ها در مرحله گروهی در گروه دی در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق ایستاده که به ترتیب طی روزهای 17م، 22م و 26م دی با این 3 تیم مسابقه خواهد داد. جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی ماه با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی به میزبانی امارات متحده عربی آغاز می‌شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموع 15 میلیون دلار جایزه نقدی برای این دوره از جام ملت‌ها در نظر گرفته که سهم تیم قهرمان 5 میلیون دلار است. تیم نایب قهرمان 3 میلیون دلار پاداش دریافت خواهد کرد و 2 تیمی که بازی رده‌بندی را برگزار می‌کنند هر کدام 1 میلیون دلار جایزه می‌گیرند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین برای همه تیم‌های حاضر در این دوره از جام ملت‌ها مبلغ 200,000 دلار پاداش پرداخت خواهد کرد. ایران به همراه استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، عربستان، امارات و قطر روی کاغذ و طبق نظر کارشناسان از مدعیان قهرمانی در 17مین دوره جام ملت‌های آسیا هستند. اما شگفتی یکی از ویژگی‌های فوتبال است که با هیچ معادله روی کاغذ سازگاری ندارد. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، در آخرین اظهار نظرش در مورد اولین بازی در جام ملت‌ها مقابل یمن گفته: فینال جام ملت‌ها برای ما بازی با یمن خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پای مخش مجله نیمه شب، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک است از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون من به مناسبت سال 2019 میلادی برای شما سالی پر از شادی و سلامت رو آرزو میکنم. امیدوارم همیشه سالم باشید. خداحافظ.
نمای دور نمای نزدیک.
نورالدین زرین‌کلک، انیماتور و تصویرساز کتاب، حالا دیگر در سن 82 سالگی چنان در کارش درخشیده و کارنامه‌ای پرتلألو برای خودش و میهنش از جوایز جهانی و کسب افتخارات بین‌المللی گردآورده که کمتر کسی از ایرانیان نسل امروز است که نامش را دست کم نشنیده یا به طریقی کاری از او را ندیده باشد. زرین‌کلک از 1349 خورشیدی که نشان بهترین کتاب سال یونسکو را برای کتاب کلاغ‌ها دریافت کرد تا سال 2000 میلادی که انیمیشن دنیای دیوانه 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 جایزه‌ای با عنوان جواهر قرن بیستم را از فستیوال فیلم انسی فرانسه رو بود، ده‌ها جایزه و لوح تقدیر از مراکز معتبر بین‌المللی دریافت کرده است. زرین‌کلک ده‌ها کتاب برای کودکان و نوجوانان هم تألیف و تصویرسازی کرده که آخرینش را انتشارات چندس میدیا منتشر کرد با عنوان دبیرستان اسدآبادی که می‌توان از وبسایت آمازون همین کتاب را تهیه کرد. تابستان امسال یکی از داستان‌های مجموعه دبیرستان اسدآبادی با عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل در ایران منتشر شد. در ادامه بخش کوتاهی از داستانی از مجموعه دبیرستان اسدآبادی را با صدای نورالدین زرین‌کلک می‌شنوید که شکوایی دیو یکی از انیمیشن‌های اوست که در سال 1355 با عنوان امیر حمزه دلدار و گور دلگیر ساخت، اما بلافاصله بعد از انقلاب این اثر توقیف شد. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی ما که به کانون پرورش فکری و مسائل آن هم میپردازد را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب.
شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور. جنابان جلالت مآبان دیوان عالی قضا کشور، زیده الله و اموالکم و ابناکم و اولادکم و فیشکم و حقوقکم، با عرض کرنش و پاچلیسی، این جانب یک دیو بیگناه هستم که 29 سال پیش، یعنی یک سال بعد از تولدم، توقیف و در یک سلول انفرادی زندانی شدم. در این مدت 29 سال که بدون نور و هوا در این خانه تنگ و تاریک اسیرم و حتی یک ملاقاتی هم نداشتم، اکنون هم نمیدانم که هنوز همان دیو یک ساله و صغیرم یا به سن قانونی رسیدم و میتوانم شکایت کنم. ضمناً چون درست وقتی که تازه شروع به سواد آموزی کرده بودم مرا گرفتند، پس سواد و معرفت درست و حسابی هم یاد نگرفتم و حالا اگر اینجا غلط زیادی کردم، آن دیوان عالی مقام به بزرگواری خود ببخشد. راستش من اصلا نمیدانم چه شد که به دنیا آمدم. فقط وقتی خودم را شناختم که دیدم دارم توی یک فیلم بازی میکنم. 7-8 نفر نزدیک 2-3 سال ریخته بودن رو سر من و هرچی توانستن زیر روی منو نقاشی و رنگ کردم. و روزی که برای اولین بار روی پرده رفتم، ملت اونقدر دست دادند و خندیدند و سود چشیدند که همه خستگی ها از تنم در رفت و تازه فهمیدم هنرپیشه کارتون شدم. تنها چیزی که نمیفهمم این است که چرا مرا توی این سلول انفرادی تاریک و بیدر و پنجره نگه داشتن، در حالی که من توبه کردم و مسلمان شدم و دیگر نه شراب میخورم نه دختر شاه مدائن را تلسمن و بدل به گورخر میکنم. از این 29 سالی که گذشت هیچ خاطره ای ندارم. تنها یادم میاد که یک ساله که بودم چند تا جوان پرشور و خوش اخلاق که نور از صورتشان میبارید آمدند آنجا که فیلم مرا ساخته بودند و با کمال متانت همه را بیرون کردند، رفتن توی یک اتاق تاریک فیلم را گذاشتن، نشستن به تماشا. هر جا عکس نسوان‌های عفیفه بی‌حجاب می‌دیدن آن را در می‌آوردن می‌ریختن توی زباله‌دان تاریخ.
آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاه شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور که در مجموعه داستان کوتاه دبیرستان اسدآبادی به قلم نورالدین زرین کلک منتشر شده. خیلی خوش آمدین آقای زرین کلک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. درباره این مجموعه داستانتون بگید. دبیرستان اسدآبادی مجموعه ای هست از داستانها برای نوجوانان ظاهرن.
والا حد سنی نداره، این کتاب برای همه هستش، از نوجوانان و جوانان و جوانانی مثل جناب عالی و جوانانی مثل خود بنده فرقی نمیکنه، در همه سن و سالها میشه این کتاب رو خون. علتش همینه که این داستان ها از زندگی خود من جمع آوری شده و در طول زمان و به دلایل مختلف و به دلیل مشاغل مختلفی که من داشتم هر کدوم این داستانا بخشی از اون زندگی منو نقل کرده، البته همراه با تخیلاتی که بهش اضافه شده. یعنی این داستانها گزارش دقیق و مستند زندگی نیست، بلکه ریشه و مبدأش همون اتفاقاتیش در زندگی شخصی من روی داده. اما مثل همه نویسندگان دیگه بنده با تخیل و اضافه و کم کردن بخشهایی به اونها رو به صورت داستان در آوردم.
شما با یک بیان طنزآمیزی هم داستانهای این مجموعه رو آمیختین. برای این مجموعه داستان و این فضایی که آفریدین، آیا طنز یک فضاییست، یک در واقع میشه گفت ادویه‌ایست برای جذب مخاطب، یا اینکه فکر میکنید که مضامین این داستانها میطلبید که اونها رو در یک بیان طنزآمیز تعلیف کنید؟
بله بله، همین قسمت پایانی فرمایش شما درسته. یعنی بعضی از اونها که میطلبیدن که طنز باشن خود به خود طنز شدن، مثل همین داستان دیو. انواع حالات و احساسات و عواطف درشون هست، بعضی هاشون به شدت تراژیک هستن و شاید گریه آور، و اینها انتخاب هاییست که من به دلیل اهمیتش یا به دلیل تأثیری که روی زندگی خود من داشته یا روی روحیات خود من داشته نوشتم.
شما پیش از این 10 کتاب برای کودکان نوشتین و این کتاب هم آخرین کتاب شماست که نوشتید و تصویرسازی کردید به صورت داستان یا داستان کوتاه. تفاوت این دبیرستان اسدآبادی با بقیه کاراتون چی هست؟
بله، عرض کنم که اون کتابایی که شما فرمودین 10 تاست و من هم واقعا نمیدونم 10 تاست یا بیشتره یا کمتر، چون هرگز زیادش نیفتادم که اینا رو بشمونم. به هر حال اون کتاب ها برای کودکان و برای نوجوانان تخصصیست، اختصاصیست، و طبیعتاً تصویرسازی ها هم به خاطر ظرفیت های کودکانه و یا جوانانه تصویرسازی شدن. اما این داستانی که الان خوندم، کتاب اسدآبادی، اینها برای گروه مشخصی از خوانندگان نوشته نشدن. همونطور که در قسمت قبلی توضیح دادم، اینها خوانندگانی از 10 ساله تا 100 ساله میتوانند این کتاب رو بخونن و حتی تصویرسازی هم نشدن. البته گوییم که برای هر داستان یه تصویر هست، برای ورودی یه هر داستان، اما اینها به منظور تصویرسازی اصولا نوشته نشدن. بعد از اینکه نوشته شدن به فکر افتادم که بد نیستش که بعضی هاشون رو مصور کنم. البته استثناءً بگم اینجا که داستان رستم کوی فردوسی که از طرف یک ناشر به طور مجزا و جداگانه تبدیل به یک کتاب برای نوجوانان شده، اون مصوره. البته
اون رو در واقع در مجموعه ظاهرا بهترین نویسندگان ایران که قرار شامل 50 کتاب از 50 نویسنده و تصویرگر ایرانی باشه منتشر کردند.
بله بله درسته، اون در قالب همون 50 نویسنده از بهترین نویسندگان ایران در آمد و از من خواستن که براش تصویرسازی بکنن، منم تصویرسازی کردم و الان چاپ شد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من بود با نورالدین زرین کلک، انیماتور و تصویرساز نامدار به مناسبت انتشار مجموعه داستانش دبیرستان اسدآبادی، که یک داستان این مجموعه در ایران به عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل تابستان گذشته منتشر شد. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.